اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، شنونده های محترم، رویا زمانی هستم. برنامه خبری امروز جمعه 17 ماه می سال 2024 میلادی را با مشروع خبرها آغاز می کنم که همکارم لیلا حبیب عظیمی با توجه شما می رساند.
جا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مجدد. مشروع خبرهای این ساعت: زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، گفته است که طالبان دیگر دشمن روسیه نیستند، اما به گفته وی هنوز هم محدودیت های مشخص سیاسی میان مسکو و طالبان پابرجاست. کابلوف در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه گفته است که منظورم این نیست که طالبان دوست شما را یک ماست، اما بدیهی است که آنان دشمن ما نیستند. طالبان آشکارا گفتند که به روسیه به عنوان جانشین اتحاد جماهیر شوروی پیشین اعتماد دارند. روسیه از جمله کشورهایی است که با حکومت طالبان تماس منظم داشته و سفارت خود را در کابل باز نگه داشته است. همچنان سفارت افغانستان در مسکو فعال بوده و شارژ دفیر طالبان آن را سرپرستی می‌کند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در نشست هماهنگی حکومت طالبان و اداره‌های سازمان ملل متحد گفته است کمک‌های جامعه جهانی باید بر اساس نیازها و اولویت‌های مردم افغانستان صورت گیرد. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که نشست هماهنگی میان مقامات طالبان و دفاتر ملل متحد برای بحث در مورد نیازهای مردم افغانستان و اولویت‌های حکومت طالبان در بخش‌های مختلف، کمک‌های سازمان ملل متحد در سال گذشته و برنامه‌های آینده این سازمان برای افغانستان در کابل برگزار شد. متقی گفته است که پس از پایان جنگ در کشور، اکنون زمان آن رسیده است تا تمام تلاش‌ها برای بازسازی و توسعه افغانستان متمرکز شود. وی ادعا کرده است که طالبان تلاش می‌کند تا افغانستان را از رهگذر اقتصادی و توسعه به خودکفایی سوق دهند، اما به گفته وی بازمون‌های متعددی روبرو اند. متقی از شکنندگی اقتصاد، هزاران بیوه و یتیم و معلول، میلیون‌ها مهاجر، سیستم بهداشتی متکی بر کمک‌های خارجی، وجود اونها معتاد، آلودگی اراضی با ماین‌ها و مهمات منفجر نشده، خشکسالی‌های متداوم، زلزله، سیل و سایر حوادث طبیعی و عنوان عوامل یاد کرده که به تنهایی حکومت طالبان نمی‌تواند از عهده آن بیرون شود. سفارت روسیه در دهلی نو گفته است که زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، و جی پی سینگ، نماینده وزارت خارجه هند در امور افغانستان، ایران و پاکستان، دیدار و گفتگو کردند. این سفارت با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس گفته است که بررسی وضعیت افغانستان نیز در آجنده گفتگوی دو جانب قرار داشته است. در همین حال، رسانه‌های هندی نیز به نقل از سخنگوی وزارت خارجه هند گزارش دادند که نمایندگان ویژه هند و روسیه بر ضرورت ارائه کمک‌های انکشافی برای رفاه مردم افغانستان تاکید کردند. این گفتگوها در حال صورت می‌گیرد که هر دو مقام هندی و روسی قبل از این با مقامات طالبان در کابل دیدار کردند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. یک حزب اصلی مخالف حکومت هند دیروز پنجشنبه 16 ماه می نریندرا مودی، صدر اعظم این کشور، را به دلیل اظهارات ضد مسلمانان در سخنرانی‌های مبارزات انتخاباتی که نگرانی‌های را در مورد بروز تنش‌های فرقه‌ای در بزرگترین دموکراسی جهان تشدید کرده است، محکوم کرد. از زمان آغاز رأی‌گیری در ماه گذشته، مودی 73 ساله لفاظی‌های خود را برای هدف قرار دادن اقلیت مسلمان جهت جلب حمایت رأی دهندگان هندو افزایش داده است. مودی در بسیاری از مناطق هند محبوبیت خود را حفظ کرده و انتظار می‌رود که با در پیش گرفتن آجندای ملی گرایانه هندو بار دیگر برای سومین دور عهده‌دار کرسی صدارت هند شود. پیچیدن با رام، وزیر مالیه پیشین هند و قانونگذار ارشد کانگریس این کشور، دیروز پنجشنبه گفت مودی بازی معمول خود برای تفرقه افغانی میان هندوان و مسلمانان را در پیش گرفته است. وی افزود که جهان در حال مشاهده و تحلیل اظهارات صدر اعظم هند است و این اظهارات برای هند عزت به ارمغان نمی آورد. اتحادیه اروپا به روز چهارشنبه 15 ماه می از اسرائیل خواست تا عملیات نظامی را بر شهر رفح فوراً پایان بخشد. این اتحادیه گفته است که عملیات نظامی اسرائیل در رفح مأموریت‌های کمک‌های بشری را اخلال کرده و سبب بیجا شدن‌ها، قحطی و رنج بشری می‌شود. جوزف بورل، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، گفت اسرائیل حق دارد از خودش دفاع کند، اما باید از غیر نظامیان حفاظت کرده و قوانین بین‌المللی را دنبال نماید. بورل افزود اتحادیه اروپا از اسرائیل می‌خواهد تا وضعیت بشری از قبل وخیم در غزه را بیش از این وخیم‌تر نسازد و گذرگاه رفح را دوباره بگشاید. وی هشدار داد که اگر اسرائیل به عملیات نظامی در رفح ادامه دهد، رابط اتحادیه اروپا با این کشور کشیده خواهد شد. این مقام اروپایی همچنان از حماس خواست تا تمامی گروگان‌ها را بدون قید و شرط آزاد کند. سران کشورهای عرب دیروز پنجشنبه 16 ماه می برای اشتراک در نشستی که بر جنگ اسرائیل حماس متمرکز است در بحرین دور هم آمدند. این رهبران روز چهارشنبه به عمان‌نامه پایتخت بحرین رسیدند، کشوری که 4 سال پیش با اسرائیل روابط خود را عادی ساخت. پس از نشست ریاض این نخستین بار است که اعضای عرب لیگ که 22 عضو دارد دور هم می آیند. در ماه نوامبر اعضای این لیگ و 57 عضو سازمان همکاری اسلامی دور هم آمده اعمال نیروهای اسرائیلی را وحشیانه خوانده و آن را تقبیح کردند، اما آنان هیچ گونه اقدام تنبیهی اقتصادی یا سیاسی را علیه اسرائیل تصویب نکردند. ظفر العجمی تحلیلگر مسائل سیاسی در کویت میگوید که این بار سران کشورهای عرب اقدامات را در حال روی دست خواهند گرفت که حمایت از راه حل ایجاد دو دولت اسرائیلی و فلسطینی در جهان افزایش یافته است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن تمجید از روابط میان مسکو و بیجینگ بر تعمیق بیشتر این روابط تاکید کردند. پوتین در جریان سفر دو روزه به چین روابط میان چین و روسیه را عامل ثبات در جهان مملو از هرج و مرج خواند و گفت که نزدیکی این دو کشور به خاطر هدف قرار دادن کسی دیگر نیست. سینهوا خبرگزاری دولتی چین گزارش داده است که شی در دیدار با پوتین او را دوست دیرینه خطاب کرد و روابط چین روسیه را مایه تامین صلح خواند. وی گفت چین آماده است تا با روسیه کار کرده انصاف و عدالت را در جهان حفظ کند. سینهوا دیروز پنجشنبه 16 ماه می گزارش داد که در پایان دیدار دو رهبر در پشت درهای بسته، پوتین و شی بیانیه مشترک را در مورد تعمیق مشارکت جامعه استراتژیک امضا کردند. وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد که بندر شناور موقت به منظور افزایش ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه دیروز پنجشنبه 16 ماه می در ساحل غزه استقرار یافت و طی روزهای آینده آماده بهره برداری خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام در شبکه ایکس گفت امروز حدود ساعت 7:40 صبح پرسنل فرماندهی مرکزی ایالات متحده که از ماموریت بشردوستانه برای ارسال کمک‌های بشردوستانه اضافی به غیر نظامیان فلسطینی نیازمند حمایت می‌کنند، یک بندر موقت را در ساحل غزه مستقر کردند. این بندر شناور که اردوی ایالات متحده کار ساخت آن را در ماه اپریل آغاز کرد، دست کم 320 میلیون دلار هزینه برداشته است. هدف از اعمار این بندر شناور افزایش کمک‌های بشردوستانه برای فلسطینی‌ها در نوار غزه است. و وزارت امنیت داخلی ایالات متحده دیروز پنجشنبه 16 ماه می اعلام کرد که واردات کتان را از 26 شرکت چینی به خاطر کار اجباری اقلیت مسلمان اویغور در صنعت تولید کتان در چین منع کرده است. نام این شرکت‌ها در فهرست قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها درج شده است. بر اساس این قانون واردات کالاهای مرتبط با آنچه که دولت ایالات متحده آن را نسل‌کشی مداوم اقلیت‌ها در منطقه شینجیانگ چین می‌داند ممنوع است. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده با نشر بیانیه گفته است که شرکت‌های جدیداً اضافه شده در این فهرست خارج از شینجیانگ مستقرند، اما محصولات کتان آنها از شینجیانگ تأمین می‌شود. در بیانیه آمده است که این اقدام شفافیت را افزایش داده و سبب می‌شود که شرکت‌های مسئول سعی لازم را در زنجیره تأمین خود به خرج داده و تضمین کنند که کالاهای ساخته شده در اثر کار اجباری را در محصولاتشان شامل نسازند. پایان تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، در هند 18 میلیون نفر برای اولین بار در انتخابات عمومی به پای صندوق‌های رای می‌روند که شامل میلیون‌ها محصل دانشگاه است. انجینا پرسیچا خبرنگار صدای آمریکا از دهلی نو با شمار از محصلین دانشگاه‌های هند که از مودی حمایت می‌کنند صحبت نموده و این محصلین خواهان تمرکز بیشتر بالای انکشاف و ایجاد زمینه کار و توجه کمتر به مسائل دینی که در کمپاین انتخاباتی این کشور بیشتر روی آن بحث می شود هستند. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از ژیلا نوری مشنوید.
برای پاون مشرا محصل مقطع لیسانس در دانشگاه دهلی، کمپاین انتخابات عمومی در هند بیشتر روی مسائلی که برای جوانان مطرح است متمرکز نیست.
ما به جای اینکه در مورد دین یا چیزهای دیگر صحبت کنیم، باید یک رقابت سالم در صحنه سیاسی کشور خود داشته باشیم. ما باید در مورد تحصیل حرف بزنیم، در مورد کاریابی و توانمندسازی زنان صحبت کنیم و باید رقم شرکت‌های ابتکاری نوپا را بالا ببریم.
طی هفته‌های اخیر در راهپیمایی‌های انتخاباتی، نریندرا مودی صدر اعظم هند حزب مخالف کانگریس را متهم نموده است که در صورت به قدرت رسیدن می‌خواهد به مسلمانان بیشتر کمک کند. با این اتهام مودی با یک تاکتیک جلب حمایت هندوها که اکثر نفوذ را تشکیل می‌دهد، در انتخابات چندین مرحله‌ای که اول جون ختم می‌شود دیده می‌شود. مودی و راهول گاندی حزب کانگریس که یک اتحاد مخالف را در انتخابات رهبری می‌کند، رقبای اصلی در انتخابات هستند. هر دو حزب تعهد برای پیشرفت و کاریابی در شعارهای خود گنجانیدند، ولی کمپاین‌های آنها اکنون بیشتر خودبی شده است. برای شمار از محصلین نگرانی همده آنها یافتن وظیفه یا کار مناسب پس از فراغت از دانشگاه است. شریا سود محصل دانشگاه دهلی چنین نظر دارد.
من میخوام یک تعادل باشد، فقط حکومتی که بتواند متوجه همه افراد باشد و واضحاً فرصت کاری برای مردم فراهم سازد.
آنها یک دلیل برای نگرانی دارند. به اساس ارقام صندوق وجه بلملی، رقم بیکاری بین محصلینی که تازه فارغ میشوند به 30% رسیده است که 9 برابر بلندتر در مقایسه با کسانی که کمتر تحصیل کرده اند میباشد. با وجود نگرانی ها، شمار از حامیان مودی او را یک رهبر قوی می دانند که می تواند تصویر هند در خارج را بهبود بخشد. بی پرانا محصل دانشگاه دهلی چنین نظر می دهد.
شما می توانید با او اعتماد کنید. هند اگر در حاکمیت مودی بماند احساس امن‌تر می کنیم.
مودی هند را به موقف جهانی رسانیده است.
برخی می گویند که یک اپوزیسیون ضعیف گزینه های محدود دارد. تا 10 سال گذشته حزب بی جی پی با عنوان یک حزب مهم سیاسی حزب کانگریس را به حاشیه رانده است. اما حامیان او نگران رشد دیدگاه های قطبی شدن در کشور هستند. شرما می گوید جوانان بیشتر افراطی شدند.
کشور و جوانان کشور بیشتر از نظر دینی افراطی شدند، از هر دینی که هستند. من میخوام حکومت ما کمی آزادتر باشد و جوانان تا حد لیبرال شوند. ما باید کشور را در کل در نظر بگیریم، نه اینکه به دین یا چیز دیگری ارج‌گذاری بیشتری داشته باشیم.
انتظار می‌رود که محبوبیت مودی در میان رای دهندگان هندو باعث پیروزی و قدرتمند ساختن حزب ملی‌گرای وی شود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر بر موجودیت یک پلان واضح از جانب اسرائیل در مورد آینده غزه تاکید کرده است، ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید تا زمانی که گروه حماس از بین بردن شود، هیچ کسی برای پذیرفتن مسئولیت آینده غزه حاضر نخواهد شد. در این حال آفریقای جنوبی روز پنجشنبه از محکمه بین المللی عدالت خواسته است تا دستور توقف عملیات نظامیان اسرائیلی در رفح را صادر کند. جزئیات بیشتر این موضوع را از سید عزیز نوید.
در حالی که جنگ کنونی میان اسرائیل و گروه حماس در غزه وارد 8th ماه شده است و هیچ نشانه ای از زمان پایان آن دیده نمی شود، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر بر موجودیت یک پلان واضح از جانب اسرائیل در مورد آینده غزه تاکید کرده است. آنتونی بلینکن که با همتای اوکراینی خود در اوکراین صحبت میکرد، گفت غزه میتواند در یک خلای قرار گیرد که ممکن با هرج و مرج پر شود.
در ارتباط به آینده غزه ما بسیار واضح بوده ایم. ما یک اشغال مجدد اسرائیلی را حمایت نمی کنیم و نخواهیم کرد. ما حکومتداری حماس را نیز حمایت نمی کنیم. ما همچنان نمی توانیم تا یک انرژی و خلایی را داشته باشیم که ممکن توسط هرج و مرج پر شود. این موضوع فقط اهمیت داشتن یک برنامه واضح و قوی برای روز بعد از پایان جنگ در غزه در خصوص حکومتداری، امنیت و اعمار مجدد غزه برای مردم آن را بیان میکند.
آنتونی بلینکن قبل از این روز یکشنبه ضمن انتقاد علنی از تاکتیک جنگی اسرائیل در غزه گفته بود که ایالات متحده با کشورهای عربی هفته ها روی طرح پلان ها برای آینده غزه کار کرده است. اما به گفته او واشنگتن شاهد چنین کار از جانب اسرائیل نبوده است. یک روز قبل یواف گالاند وزیر دفاع اسرائیل نیز ضمن تاکید بر اهمیت از بین بردن گروه حماس گفت حکومت اسرائیل نباید سؤال آینده غزه را نادیده بگیرد.
از ماه اکتبر بدین سو من این موضوع را همیشه در کابینه مطرح کردم و هیچ پاسخی به من داده نشده است. پایان یک مبارزه نظامی باید با یک اقدام سیاسی یک جا صورت گیرد.
ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در حال حاضر از بین بردن حماس را برای آینده سیاسی غزه ضروری می‌خواند.
تا
زمانی که واضح نشود که حماس غزه را از نظر نظامی کنترل نمی‌کند، هیچ کس به خاطر حراس جان خود حاضر نخواهد بود تا اداره ملکی غزه را به عهده گیرد. بنابراین تا زمانی که حماس باقی بماند، همه صحبت‌ها در مورد روز پس از پایان جنگ کلمات عاری از محتوا باقی خواهد ماند.
صدر اعظم اسرائیل در حال بر از بین بردن حماس تاکید دارد که حملات اسرائیل روز پنجشنبه نیز در مناطق شمالی غزه و در شهر رفح در جنوب این باریکه ادامه داشت. همزمان با ادامه این حملات، افریقای جنوبی امروز از محکمه بین المللی عدالت می خواهد تا دستور توقف عملیات اسرائیل در رفح را صادر کند. این خواست افریقای جنوبی بخش از ادعای قبلی آن علیه اسرائیل مبنی بر نقض کنوانسیون نسل کشی می باشد. اسرائیل که قبلا این ادعای افریقای جنوبی را به اساس خوانده است، قرار است روز جمعه در برابر خواست امروز این کشور دلایل دفاعی خود را ارائه کند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
راین نیکلز معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور نیمکره غربی گفت آزادی و رفاه دو عنصر مهم برای موفقیت هستند. وی افزود و اگر آزادی سیاسی نداشته باشید، اگر آزادی اقتصادی نداشته باشید، اگر احساس نکنید که شما و خانوادهتان می توانید پیشرفت کنید، این امر منجر به مسائل مانند مهاجرت های غیر قانونی، جرم و جنایت، ایجاد فعالیت های گروه های جنایتکار شده و عدم اعتماد به نهادهای دموکراتیک را باعث می گردد. اینها همه مسائلی هستند که ما می خواهیم مانع آن گردیم و از آن دوری نماییم. آقای نیکلز گفت بیشترین تعداد مهاجران از کشورهایی هستند که با مشکلات جدی دموکراتیک، فعالیت های مجرمین یا با کمبود فرصت های اقتصادی مواجه می باشند. بیشترین مهاجرین غیر قانونی در منطقه ما از کشور وینزویلا است. حدود احتمالاً 8 میلیون مهاجر وینزویلایی در سایر کشورهای منطقه نیمکره ما وجود دارند که بسیاری از آنها در دولت های خط مقدم مانند کولومبیا، اکوادور، برازیل و حتی در دورتر از آن مثل ارجنتین و چیلی یا در شمال ایالات متحده و کانادا هستند، به گونه ای که آشکارا نمایانگر کمبود امید یا کمبود فرصت و از سوی هم کمبود فضای دموکراتیک است که توده های مردم در مناطق اصلیشان دارند. تعداد قابل توجهی از مهاجران را مردم کشورهای نیکاراگوا و هایتی و همچنین از مکسیکو و شمال امریکای مرکزی نیز تشکیل می دهند. نیکلز معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور نیمکره غربی خاطر نشان کرد که اعلامیه سال 2022 لس آنجلس، سندی که توسط 20 کشور منطقه برای ترویج مهاجرت مسئول، حمایت از مهاجرت قانونی و جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی به امضا رسید، پیشرفت قابل توجهی داشته است. وی افزود این سند مسیرهای جدیدی را برای مهاجرت قانونی مردم اشاعه می نماید. همچنین این سند آموزش‌هایی را برای مقامات مرزی فراهم می کند تا بتوانند مهاجرت را کنترل کنند. شریک ساختن اطلاعات بین کشورها برای از بین بردن شبکه های قاچاقبران مهاجران که افراد مایل به مهاجرت را شکار می کنند کمک می کند. این امر همچنین به این کشورها نیز کمک می کند تا تسهیلات جدیدی را برای تثبیت جمعیت مهاجر در جایی که هستند ایجاد کنند. ایالات متحده و همچنین بسیاری از کشورهای منطقه در واقع به نیروی کار در بخشای خاص نیاز دارند. بنابراین تسهیل کار مهاجران در منطقه خاص به صورت قانونی چیزی است که میتواند کاملا مثبت باشد. نیکلز معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور نیمکره غربی با اشاره به این که اینها همان اهدافی هستند که در اسناد تأسیس نیمکره غربی به شمول منشور سازمان دولت‌های آمریکایی و منشور بین الامریکایی ذکر شده است. وی گفت ترویج آزادی‌های دموکراتیک و شکوفایی اقتصادی از اهداف و محور تلاش‌های ماست.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. نشست فعالان افغان با حضور نمایندگان چندین کشور از جمله امریکا و همچنان نمایندگان طالبان در ناروی پایان یافت و به گفته منابع این نشست پشت درهای بسته و با تدابیر شدید امنیتی برگزار شده بود. توجه نمایید به مصاحبه ای که سحر عظیمی با نظیفه جلالی مدافع حقوق زنان در مورد انجام داده است.
این کنفرانس که توسط سه کشور میزبانی میشد و سه کشور برگزار کننده بودند که کشور ترکیه بود، ناروی بود و کشور قطر بود که مذاکرات را بر او انداخته بودند و 33 کشور جهان نماینده هایشان در این نشست اشتراک داشتند و همچنان با وجودی که مقامات طالبان آمده بودند از داخل افغانستان هم بعضی از افغانهای خود ما دعوت شده بودند و به نمایندگی از جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر هم گفته می شد که بعضی از دوستان دعوت شدند، ولی متاسفانه به نظر ما این مذاکرات در ذات خودش مشکل داشت و دلیل از این که ما با مذاکرات با گفتگوها برخلاف نیستیم و من فکر می کنم هیچ افغانی مخالف نیست با این که گفتگو یا مذاکره شود، ولی ما باید بفهمیم این مذاکره امرای کی میشه. آیا طالبایی را که تا دیروز کل کشورهای جهان تروریست خطاب میکردن و امروز هم کل کشورهای جهان شاهد نقض حقوق بشر در داخل افغانستان هستند و میفهمند که طالبا با قوانین ملی و بین المللی هیچ نوع احترام ندارن و بشان اصلا قابل قبول نیست، از یک طرف سشان را پر جور میکنن و از طرف دیگر بسیار به مشکل منافقانه این قسم مذاکرات را که باز از آجندای از این مردم افغانستان خبر نداره. مثلا من خودم من حیث یک مدافع بشر امرای شبکه های جامعه مدنی با بیشتر 15 یا 16 شبکه که من رابطه دارم، هیچ کدام از اینا تایید نمی کنند که نماینده های واقعی جامعه مدنی یا چهره های دعوت شده باشه که اونا نزد مردم افغانستان من نیستن. و سوی دیگه یک اگر یک کمک از بعد سیاسی این مسئله را ما ببینیم، موضوع مهمتر ایست که طالبا به شکل جداگانه در عدم موجودیت یک افغان حتی امرای نماینده های 33 کشور جهان میبینن. خب وقت مسئله
خانم جلالی با معذرت که بسیار وقت کوتاه هست میخواییم از شما بیشتر در تمام بودا صحبت کنیم، چرا باید به نظر شما در نشستی که به مردم افغانستان و بهبود وضعیت مردم تعلق داره باید این نشست پشت درهای بسته برگزار شود؟
دقیقاً سوال هم همیجاست، ولی من فکر میکنم که جهان یا کشورهای جهان خصوصا کشورهای قدرتمند اینا که همیشه در پای بنفیت سیاسی خود یا منافع سیاسی خودشان بوده و منافع خودشان بهشان اولویت داشته نه منافع مردم افغانستان، و ما یک تجربه تلخ را که افغانا داریم بعد از هر مذاکره بلاهای زیادتر سر مردم افغانستان آمده. به می خاطرم خوشبینی ما افغانها از مذاکرات و از گفتگو گفتگوها و سخنهایی که در پشت دروازه های بسته میشن گرفته شده و از طرف دیگه جهان خودش متوجه از این نیست که طبق کدام اصول و پالیسی باید این مذاکرات را اینا انجام بدن، چی چیزها را باید اینا در نظر بگیرن تا که یک ملت 34 میلیون نفوسی که امروز تحت حاکمیت طالبان زندگی میکنه و حقوقشان نقض شده اونا لااقل صدایشان در این مذاکرات بلند شود.
اگر کوتاه برای ما بگوین چقدر فکر میکنین نشست ها در آینده مفید خواهد بود با توجه به اظهاراتی که شما داشتین؟
دقیقا ما مفیدیت به دلیل از این هم میبینم که اگر در صورتی مفید واقع میشد که نظر مردم افغانستان گرفته میشد، خانمایی که در داخل افغانستان هستن، افغانهایی که در تبعید هستن، اینا خب به افغانستان بیگانه نیستن و نه از خاطر چکر اینا از افغانستان بیرون شدن، افغانهایی که در 2021 از افغانستان به شکل اجبار برآمدن خارج شدن و فعلا در حال تبعید هستن، هیچ نوع نظر از اینا پیشنهاداتشان گرفته نشده، پس من فکر نمی کنم که کدام نفر امرای خود داشته باشه.
سپاس فراوان از خانم نظیفه جلالی مدافع حقوق زنان که در برنامه اشتراک کردن. ممنون از شما.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر گفته است که وقوع سیلاب‌های اخیر در افغانستان نیازهای بشری از قبل موجود در این کشور را افزایش داده است. نجیب الله سدید، پژوهشگر منابع و محیط زیست، میگوید بر اساس پیشبینی‌های مراکز بین المللی هواشناسی افغانستان در 3 روز آینده شاهد باران‌های شدید خواهد بود که در صورت وقوع سیلاب مردم باید تدابیر خاص را برای فرار در نظر گیرند. شرح بیشتر این موضوع را از همکارم فرخنده پیمانی مشنوید.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های هلال احمر گفتند که از 34 ولایت افغانستان 25 ولایت بر اثر بارندگی های شدید و سیلاب ها در فصل بهار آسیب دیده و تنها در ولایت بغلان صدها نفر جان باخته و منازل مسکونی زیر آب شده است. در همین حال نجیب الله سدید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست، در پاسخ به این که آیا امکان باریدن باران های شدید دیگری در سال جاری در افغانستان وجود دارد یا خیر، چنین میگوید:
افغانستان در 3 روز آینده شاید باران های شدید خواهد باشد. بر اساس پیش بینی های مراکز بین المللی واضح است که غرب، شمال و شمال شرق کشور بیشتر از سایر نقاط از این بارندگی متاثر خواهد شد و احتمال جاری شدن سیلاب‌ها در این مناطق هم زیاد است.
آقای سدید در مورد مناطق آسیب پذیر افغانستان صحبت کرد و گفت که در چنین مواقع مردم باید چند نکته مهم را به یاد داشته باشند.
چیزی که مهم است این است که مردم ما به پیش بینی های آب و هوا توجه کنند. در صورت وقوع سیلاب تدابیر را به خاطر فرار و نقاط امن جستجو داشته باشند. به طور مثال در آب سیلابی باید حداقل اگر 10 سانتی متر باشد در آب سیلابی داخل نشن، برق‌های خانه‌شان در صورتی که برق دارن خاموش بسازن و مواشیشان از طبیله آزاد داشته باشند، چون مواشی در این حالات خودشان میتونن فرار کنند.
با در نظر داشت افزایش نیازهای مردم به کمک ها پس از وقوع سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان، امروز 16 می یک نشست نمایندگان حکومت طالبان با سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی در کابل برگزار شد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در نشست هماهنگی حکومت طالبان و اداره های سازمان ملل متحد گفت که کمک های جامعه جهانی باید بر اساس نیازها و اولویت های مردم افغانستان صورت گیرد. آقای متقی از خشکسالی‌های متداوم، زلزله، سیل و سایر حوادث طبیعی با عنوان عوامل یاد کرد که به تنهایی حکومت طالبان نمی‌تواند از عهده آن بیرون شود و نیاز به کمک‌های بیشتر بین المللی در کوتاه مدت می‌باشد. در همین حال پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان، در سخنرانی هفتوار به مردم از وقوع سیلاب‌ها در افغانستان یاد کرد و گفت که به ویژه به کودکانی فکر می‌کند که جان خود را از دست دادند و به مردم فکر می‌کند که خانه‌هایشان ویران شده و برای زنده ماندن تلاش می‌کنند. این در حال است که در اثر سیلاب‌های مدهش که به روز جمعه 10 می در ولسوالی‌های برکه، بغلان مرکزی، نهرین و بخش‌های شهر پلخمری سرازیر شد، تا اکنون از جان باختن بیش از 310 نفر گزارش شده و احتمال افزایش این تلفات وجود دارد.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه تان، شب روزتان بخیر.